میده پویا معاون بازاریابی شرکت دانش بنیان.
پوشش های لوله کمک میکنند که عمر مفید لوله های فلزی خطوط انتقال در هر سیالی چندین ده برابر بشه و خب این بسیار مهمه و اینو باید در نظر بگیریم که هزینه پوشش در مقابل هزینه کل خط انتقال بسیار عدد ناچیزیه. با یک هزینه حدود 10% کل خط فولادی ما میتونیم عمر این خطمون رو 10 سال افزایش بدیم.
محصول فناورانه که بیشتر کالای وارداتی بوده حالا در کشور تولید و بومی سازی شده است. فرامرز باریکانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
اگر امکانش بوده به دلایل شرایط موجود از منابع اروپایی اروپا، اگر نه از کشورهای به اصطلاح اطراف بوده، تولید انبوه و تجاری سازی رسیده و الان پاسخگوی نیاز صنعت و پروژه های مختلف هستیم.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، محصول فناورانه ایرانی به کشورهای منطقه، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
ششمین روز جشنواره فیلم فجر با نمایش 3 اثر به پایان رسید. پرداختن به عاشورا از زبان پویا نمایی و همچنین زندگی پروین اعتصامی موضوع فیلم‌های خانه جشنواره بود.
سیمرغ 42 ساله سینمای ایران در ششمین روز جشنواره به اعماق تاریخ پرواز کرد. با پویا نمایی شمشیر و اندوه. مهدی جعفری نویسنده و تهیه کننده پویا نمایی شمشیر و اندوه:
در برهه تاریخی بعد از شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام نهایت قصه به نهضت امام حسن علیه السلام میپیوند.
قصه شمشیر و اندوه به دست کارن رقم میخورد. تلاشی از کارگردان برای ساخت قهرمانی از جنس نوجوانها. عماد رحمانی کارگردان پویا نمایی شمشیر و اندوه:
در کودکی خانواده خودش رو از دست میده، حالا برای رسیدن به اهدافش باید مبارزه بکنه. مفاهیم داستان از آزادی، از آزادگی، از مبارزه با ظلم، مفاهیم که حتی همین امروز هم در واقع کارکرد خودشون رو دارن.
پرواز سیمرغ فجر در نمایش دیگر به تاریخ معاصر رسید.
پروین، فیلمی از محمد رضا ورزی.
برش‌هایی از زندگی بانوی شاعر ایرانی که اهالی ادب او را از یکتازان سبک مناظره می‌دانند. محمد رضا ورزی، کارگردان فیلم پروین:
شخصیت پروین رو خیلی سال بود که روش کار کرده بودم و یک متن اولیه نوشتم، 2-3 بار بازنویسی مفصل داشتم.
کس چه رویدی به پیش پای ما، تنگ کردی بی ضرورت جای ما.
نپتون هم سهم دسته اجتماعی سینما در ششمین روز جشنواره بود. محمد غفاریان، کارگردان فیلم نپتون:
نپتون رو یه فیلم دغدغه بند میدونم تو بحث تربیت فرزند. بچه هایی که پیرامون خودم تو دوستانم و حالا فامیل اونایی که دور و بر خودم میدیدم برام مهم بودن و این بحث دلیل اصلی تولید فیلم نپتون بود.
جشنواره فیلم فجر در هفتمین روز یک نمایش ویژه هم خواهد داشت. مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر:
بازی ایران و قطر که بازی حساسی هم هستش، برنامه رو جابجا کردیم. ساعت 18:30 رو به فوتبال اختصاص دادیم که روی پرده میره فوتبال.
تا پایان روز ششم 23 اثر با موضوعات مختلف در 42 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. همزمان با فیلم‌های بلند داستانی، فیلم‌های کوتاه و مستند هم در خانه جشنواره روی پرده می‌روند. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی کرده. از امروز تا پایان هفته شاهد افزایش دما خواهیم بود. توضیحات جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت گذشته سردترین نقطه کشورمون صفاشهر در استان فارس بوده با حداقل دمای 12 درجه زیر صفر و بین مراکز استان‌ها هم شهر کل با حداقل دمای 9 درجه زیر صفر سردترین مرکز استان بوده. وضعیت جوی کشور هم تا روز شنبه به شکل آرام و پایدار خواهد بود. پیش بینی می‌کنیم که آسمان صاف و آفتابی میشه در غالب مناطق کشور و روند افزایش دما رو هم انتظار داریم که اتفاق بیفته. از روز شنبه به تدریج سامانه بارش‌هایی از مناطق جنوب غرب وارد کشور میشه و پیش بینی می‌کنیم بخشی از جنوب غرب، و همچنین مناطقی از جنوب کشور رو تحت تاثیر قرار بده و منجر به بارندگی در این مناطق خواهد شد.
دو خبر خارجی. در سه حمله تروریستی در پاکستان دست کم 35 تن کشته و شماری زخمی شدند. در حمله نخست بامداد امروز تروریست‌ها به پاسگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند که به کشته شدن 10 نظامی منجر شد. بر اثر انفجار بمب در خارج از دفتر یک حزب سیاسی در منطقه بلوچستان پاکستان هم 10 تن کشته شدند. ساعتی پیش هم انفجار دیگری در این ایالت روی داد که موجب مرگ 15 تن شد. فردا در پاکستان انتخابات سراسری است. ارتش پاکستان دیروز از شروع استقرار نیروهایش برای حفظ امنیت حین برگزاری انتخابات خبر داده بود. تنش‌های سیاسی در روزهای اخیر در پاکستان به سبب رسیدگی به پرونده‌های متعدد علیه نخست وزیر سابق عمران خان بالا گرفته است. هفته پیش یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب عمران خان به دست افراد ناشناس ترور شد.
و اروپایی‌ها برنامه کاهش 30% گازهای تولیدی را در بخش کشاورزی کنار گذاشتند. فاینانشیال تایمز این عقب‌نشینی را در پی اعتراض گسترده کشاورزان اروپایی عنوان کرده است. در نقشه راه اتحادیه اروپا برای کاهش 90% تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2040 میلادی، برنامه کاهش 30% گازهای متان، نیتروژن و سایر گازهای مرتبط با کشاورزی حذف شد.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی پوشان فوتبال ایران امروز برای شکستن طلسم 48 ساله نرسیدن به فینال جام ملت‌های آسیا برابر قطر سفارش میکنند. مصاف تیمای ایران و قطر ساعت 18:30 امروز با قضاوت عبدالهادی الانزی کویتی در ورزشگاه السمامه آغاز میشود و برنده این دیدار حریف اردن در فینال خواهد شد. در تقابل‌های گذشته ایران و قطر سهم کشورمان 16 برد، 5 تساوی و 3 باخت بوده است و آخرین پیروزی قطر برابر ایران هم به 14 سال قبل برمی‌گردد. پکاره وزنه‌برداری قهرمانی آسیا با اولین مدال برای تیم ایران پیگیری شد. در پنجمین روز رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان برای کشورمان عبدالله بیرانوند در گروه A دسته 81 کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت یک ضرب با حد نصاب 154 کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد. بیرانوند در دو ضرب رکورد 182 کیلوگرم را ثبت کرد و در مجموع با 336 کیلوگرم چهارم آسیا شد. همچنین امروز فاطمه کشاورز و ریحانه کریمی در دسته 71 کیلوگرم بانوان به روی تخته رفتند و در حرکت یک ضرب به ترتیب نهم و دهم شدند. تیم ایران 3 وزنه بردار مرد و 5 زن به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کرده است که علیرضا عباس‌پور، علی عالی‌پور، سید الهام حسینی، الهه رزاقی و کیجان مقصودی دیگر وزنه برداران کشورمان در این رقابت‌ها هستند. هفته 20 لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز برگزار می‌شود و تیم‌های پیکان تهران و شهرداب برای رسیدن به رده دوم جدول به مساف هم می‌روند. در دیگر بازی‌های امروز فولاد سیرجان صدر جدولی با طبیعت، گیتی پسند اصفهان با نیان الکترونیک، چادرملو اردکان با ایفا سرام، پاس گرگان با خورسان رامسر، مثل افسنجان با شهرداری گنبد و سایپای تهران با شهرداری ارومیه دیدار می‌کنند. تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی زنان آسیایی میانه کافا در تاجیکستان امروز به مصاف قرقیزستان می رود. بانوان کشورمان که قهرمانی دوره قبل را در کارنامه دارند در نخستین بازی خود 5-1 ازبکستان را شکست دادند. و محله 16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با یک دیدار آغاز می شود و ساعت 15 تیم پیکان تهران در ورزشگاه پاس قوامین با تیم دسته دومی ستارگان بهمن جوان روبرو می شود. سایر بازی های این مرحله 5 شنبه و جمعه برگزار می شود و بازی پرسپولیس، استقلال و سپاهان در این مرحله به تعویق افتاده است. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب دوستان شنونده، خیلی سریع و تون بریم سراغ پیک نیمروزی و انتخاب همکارانم در این بخش برای شما. دارندگان پروانه های کسب 3 ماه فرصت دارند تا شناسه یکتای مجوز خودشون رو دریافت کنند. درباره جزئیات این خبر گفتگو میکنم با خانم خان احمدی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما. خانم خان احمدی سلام بر شما، بفرمایید که فعالان اقتصادی برای تبدیل مجوزهای قدیمیشون به مجوزهای جدید با شناسه یکتا باید چی کار کنند؟
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان پیک نیمروزی. بله، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه اردیبهشت سال 1401 این متقاضیان 2 سال فرصت داشتن، یعنی تا اردیبهشت سال 1403 که پروانه های کسب قدیمیشون رو به صورت الکترونیکی تبدیل بکنن، یعنی باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه بکنن. در این درگاه بعد از وارد کردن کد ملی، کد پستی و شناسه صنفیشون میتونن شناسه یکتای مجوزشون رو دریافت بکنن، یعنی مصداقی از همون مجوز الکترونیکی هست و در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
بله، و در صورتی که مجوزها به مجوزهای جدید تبدیل نشه چه مشکلی برای فعالان اقتصادی ممکنه پیش بیاد؟
هیچ کدوم از خدماتی که تا الان این متقاضیان و اصناف دریافت میکردن، مثلا خدمات بانکی بوده، خدمات اداری بوده، مالیاتی بوده، بهشون داده نمیشه. بهتر بخوام بگم مجوزشون به نوعی باطل میشه و دیگه هیچ چیز قانونی نداره اون مجوز، مگه اینکه اون شناسه یکتار داشته باشن و بتونن به صورت الکترونیکی همه اقداماتشون رو انجام بدن.
خب دیگه با توضیحات شما شنیدن و قطعا اقدام هم میکنن. خیلی متشکرم خانم خان احمدی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما. خدا نگهدار. و اما تا کنون 22 شرکت خودرویی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش متصل شدند. به گفته مدیر کل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت سمت، از بین 2 شرکت بزرگ خودروساز کشور هم شرکت سایپا فقط محصولات وارداتیش رو به سامانه جامعه خدمات پس از فروش متصل کرده.
اوایل مهر از متصل نبودن شرکت‌های خودرویی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش گفتیم. آقای احسان تشکری، مسئول فنی سامانه جامعه خدمات پس از فروش:
الان گروه کالایی که ما نمیتونیم شکایت رو پاسخ بدیم بحث خودرو هستش. علاوه سامانه هیچ مشکلی نداریم.
اوایل آبان مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت برای اتصال خودروسازان ضرب العجل تعیین کرد. آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
حداکثر تا 1 ماه آینده باید همه خودروسازان به ازای تمامی نشان تجاری هایی که دارن برای خودروهاشون باید شناسنامه گارانتی فعال اخذ بکنن از ما.
در سر رسید این ضرب العجل، تعدادی از شرکت های خودرویی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش متصل شدند، اما خبری از 2 خودروساز بزرگ نبود. آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
14 تا خودروساز و وارد کننده به این سامانه جامع خدمات پس از فروش پیوستن، منتها انتظار داریم که 2 تا خودروساز بزرگمون هم توی سامانه جامع خدمات پس از فروش ثبت نام و ارائه خدمات بکنن.
به گفته معاون دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت، اتصال شرکت‌های خودرویی به این سامانه یک تکلیف قانونی است. خانم لیلا اقدم، معاون دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
بر مبنای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همینطور قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین‌نامه‌های مرتبط با این 2 قانون، تمام تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو موظف هستند خدمات پس از فروش ارائه بدن.
با گذشت 2 ماه یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور محصولات وارداتیش را به سامانه جامعه خدمات پس از فروش متصل کرده است. آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
سایپا وارد شده برای برندهای وارداتیش و انشاءالله پیگیر هستش که برای برندها و ویژن‌های داخلیش هم این کار را انجام بده. ایران خودرو هنوز درخواست داده ولی نهایی نشده، امیدواریم توی 1-2 هفته آینده این شرکت شناسنامه خدمات پس از فروش را بتونن تکمیل کنن.
به گفته مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت، علاوه بر الزامات قانونی، مهمترین هدف اتصال خودروسازان به سامانه جامعه خدمات پس از فروش شفافیت و نظارت دقیق بر ارائه خدمات خودروسازان است. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:56 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای ساعت 14 و پیک نیمروزی. پیشا پیش عید مبعث هم بر شما مبارک باشه. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
افزایش مصرف گاز در کشور با ورود موج جدید
به دلیل سرد شدن هوا 70% گاز تولیدی را بخش خانگی مصرف میکند.
ما باید اینجا مصرف رو بهینه کنیم، یعنی مصرف رو به اندازه مصرف.
شعله های بخاری یه مقداری کمترش.
هموطنهای دیگه همون واقعا کمبود گاز دارن.
باید درست استفاده بکنیم.
گاز رو زیاد کنیم برای نسل های بعد ما، مثلا برای بچه های پدر و مادر و خودمون، برای ما دیگه گاز نمیم.
با مصرف بهینه گاز همدل یک دیگر باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیان و خانم های محترم سلام، بعد از ظهر شما به خیر باشه. چهارشنبه 26 رجب المرجب هست، 18 بهمن و در آستانه 27 رجب سال روز بعثت نبی نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشاءالله که هر کجا هستید لحظاتتون پر از یاد پروردگار عزیز باشه. بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو آغاز میکنم و تعدادی از برنامه ها رو خدمتون بگم و زمان پخششون رو. سرآغاز اونها نقد و نظر هست، بحث نقش مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت کشور با نگاه به انتخابات 11 اسفند ماه پیش رو که 2-3 دقیقه دیگه این برنامه تقدیمتون میشه. ساعت 3:30 بعد از ظهر زلال تاریخ رو براتون پخش میکنیم، نگاهی به تاریخ تحلیلی صدر اسلام از نگاه شیعه. و ساعت 16:40 بعد از ظهر هم پرسمان اعتقادی و حضور ارزشمند استاد محمدی شاهرودی رو خواهیم داشت، پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان. زمزم احکام ساعت 16:45 پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما هست. و ویژه برنامه دعوت هم ساعت 5:05 غروب امروز چهارشنبه 18 بهمن ماه 26 رجب انشاءالله روی آنتن خواهد رفت. امیدوارم این برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. و قبل از این که بخوایم بریم سراغ نقد و نظر، این رو خدمتون عرض بکنم که خوش به حال اونایی که در مناسبت های مختلف مثلا مثل 27 رجب میرن و در سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مطالعه میکنند. خب آثار و کتب ارزشمندی نوشته شده، شاید یکی از عمومی ترین اونها اثر ارزشمند مرحوم علامه طباطبایی هست، سنن النبی. چقدر قشنگه که امشب مثلا خانواده که دور همان حتما یه شیرینی گرفته شده، یه فضای شادیه، سنن و نبی رو بذاریم و بخوانیم و یاد بگیریم که پیامبر اکرم چگونه رفتار می کردند، حتی چگونه قدم بر می داشتند، حتی چگونه حرف می زدند. مثلا داره در همین کتاب که دائم و تبسم بود حضرت رسول و صورتی گشاده داشتند و اهل اخم و عبوس بودن نبودن. انشالله ما یکی یکی این اوصاف رو سعی کنیم یاد بگیریم. ساعت 14:50 هست، بفرمایید همراه بشید با نقد و نظر. و ساعت 3:30 بعد از ظهرم زلال تاریخ برای علاقمندان به تاریخ صدر اسلام پخش خواهد شد.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم، با یک دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. موضوعی که داریم در این سلسله برنامه باش میپردازیم بحث رقابت و مشارکت هست در عرصه انتخابات و افتخار گفتگو با کارشناسان محترم حاضر در استودیو رو دارم. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی امیدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر غلامرضا بهروزی لک، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علی السلام. البته این توضیح رو هم بدم که اساتید گرامی که در خدمتشون هستیم سالهاست در حوزه مسائل مربوط به علوم سیاسی مشغول تحقیق، پژوهش و تدریس هستند و آثار بسیار خوبی رو در این زمینه دارن که شما بزرگواران میتونید مراجعه کنید و ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. جناب بهروزی لک سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت عزیز عالی و شنوندگان خوب برنامه و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر امیدی عرض سلام و ادب داریم.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب امیدی، سلام، خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، کارشناس عزیز برنامه جناب آقای دکتر بهروزی لک و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور شما. 11 اسفند ماه 1402 انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رو داریم و همچنین 12 دوره مجلس شورای اسلامی که انشالله بتونیم بر سر سنت مشارکت هست. ما در جلسات قبلی پیرامون رقابت تا یک حدی حالا صحبت کردیم، اگه موافق باشید در این جلسه وارد بحث مشارکت بشیم. شهید بهشتی فرمودن که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، و این جمله خیلی کوتاه هست اما خیلی پرمعنا و پرمفهومه. انشالله سرلوحه کار همه ما کسانی که حالا هوادار نامزد هستیم و حتی خود نامزد انتخاباتی که وارد این عرصه میشن مد نظرمون باشه که ما برای خدمت اومدیم. خب وارد بحث مشارکت بشیم. جناب امیدی، از نظر شما مشارکت اساسا چه اهمیت و ضرورتی داره در انتخابات؟
خدمت رو عرض بکنم، حقیقتا جامعه اگر تحول اجتماعی بزرگ رو به خودش نبینه دچار رکود میشه.
بله،
انتخابات اصلا جریان یک خون تازه در رگهای اجتماع هست و باعث نشاط جامعه میشه و باعث میشه که جامعه از حالت رکود خارج بشه. در انقلاب اسلامی که به هر حال نقش مردم بسیار پررنگ بوده از ابتدا، انتخابات و مشارکت مردم باعث میشه اون حرکت کشتی انقلاب در دریای مواج طوفانی که امروز باش مواجه هست، این حرکت استمرار پیدا بکنه، دوام پیدا بکنه.
بله،
مشارکت گسترده باعث میشه که به هر حال دشمنی که همیشه در صدد هست به نحوی نفوذ پیدا بکنه، سلطه پیدا بکنه و استعمار بکنه کشورهای دیگر رو، انتخابات و حضور مشارکت مردم باعث میشه که دشمن مایوس بشه، دشمن ناامید بشه از اینکه این ملت رو در صحنه میبینه. خود انتخابات اساساً نشانه بصیرت مردمه، حضور اونها، مشارکت گسترده اونها، نشاندهنده حس استقلال اونهاست، نشاندهنده احساس مسئولیت اونهاست، خودباوری اونهاست و نشانه اقتدار اونهاست، نماد اعتماد اونها به مردم سالاری دینی هست. خب اینا مهمه.
بله.
هرچه مشارکت مردم در امور سیاسی بیشتر باشه، رفتار افراد در جامعه به هنجارتر میشه، عقلانیتر میشه و منطقیتر میشه. مشارکت سیاسی مردم، مردم رو از بیگانگی سیاسی و آثار منفی روانی که داره، مثل بیعتمادی نسبت به نظام، بیتفاوتی، تفرقه، استبداد، سستی، کم تحرکی سیاسی جلوش رو میگیره و خیلی از این جهت هم میتونه مشارکت سیاسی مفید باشه. مشارکت سیاسی یک نوع رفتار ارادی و داوطلبانه در زمینه همیاری با نظام سیاسی و همدلی با اون هست و باعث افزایش این همدلی ها میشه،
موجب وحدت ملی هم میشه.
بله، موجب وحدت و انسجام اجتماعی میشه طبیعتا.
بله.
مشارکت سیاسی حد اکثری احساس امید به آینده رو، اونم آینده مطلوب رو در مردم زنده میکنه و موجب میشه که حقوق انسانی و کرامت عمومی اونها در واقع پاسداشتی صورت بگیره.
بله.
مشارکت سیاسی گسترده مردم باعث میشه که مردم از خدمات عمومی بیشتری هم برخوردار بشن و رفاه اجتماعی از سوی دولت براشون تأمین بشه و فراهم بشه و اینم بله. یکی از اون نتایج رقابت هست و مشارکت هست. و نکته دیگه‌ای که باید عرض بکنم، مشارکت سیاسی باعث میشه که امکان بیشتری برای تعیین سرنوشت مطلوب اجتماعی برای مردم فراهم بشه و اونها به راحتی بتونن به اهداف خودشون، به ارزش‌های دینی خودشون، به ارزش‌های اجتماعی خودشون دست پیدا بکنن. بنابراین مشارکت از ابعاد مختلف میتونه برای مردم سودمند باشه. یعنی این فقط به این معنا نیست که مردم به نظام در واقع اعتماد میکنن، نه، برای خود مردم هم میتونه در واقع نتایج سرنوشت بسیار
به خود مردم فایده. بله. مشارکت بالا
قطعا همینطوره.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. خب نکات بسیار مهمی بود این که به تعبیر دیگر میشه گفت مشارکت نظام رو واکسینه میکنه در برابر ویروس ها، در برابر بیماری ها، توطئه ها، نفوذ بیگانه. قدرت چانه زنی ما رو میتونه در منطقه و بین الملل بالا ببره و اینها خب از پیامدها و ثمرات مشارکت است. بسیار سپاسگزارم از نکاتی که جناب امیدی فرمودن. در خدمت جناب بهروز لک هم باشیم. جناب استاد بهروز لک، خب آیا این انتخابات با انتخابات قبلی تفاوتی داره یا نه؟ خب قطعا اتفاقاتی که داره در هر دوره میفته خب متفاوت از دو سال قبل و چهار سال قبل، اینا این مشخصه، اما خب انتخابات و نفس انتخابات همونه، داره تکرار میشه. آیا واقعا این که ما میگیم مردم بیان مشارکت داشته باشن، تعداد رای دهنده ها بره بالا، ارتباطی داره با حوادث، وقایع، اتفاقات داخل کشور، منطقه، بین الملل یا نه؟
بله، گاهی وقتا مردم سوال میکنم که دم انتخابات، هی هر انتخاباتی چنین جا میندازن که بله این دفعه مثل دفعه های قبل نیست و این خیلی اضطراری و ضروری و اینها هست. واقعیتش این است که انتخابات بخشی از زندگی سیاسی ماست. ما آیا در زندگی سیاسی خودمون میتونیم نفس نکشیم، میتونیم فعالیت نکنیم به عنوان روزمره؟ ما در زندگی عادی خودمون آیا میتونیم تغذیه رو تعطیل کنیم؟ آیا میتونیم اشتغال و کار خودمون رو تعطیل کنیم؟ آیا میتونیم تعلیم و تربیت فرزندانمون رو تعطیل بکنیم؟ خب فرایندهای زندگی اختزاعاتی رو داره که نمیشه اون رو معطل گذاشت، مغفول شد. خب این که درست نیست. پس هر انتخاباتی در جای خودش مهمه. اون کسی که وطن خودش رو دوست داره باید بیاد در انتخابات شرکت بکنه. بعضی وقتا افرادی مایوس هستند. ببینید ببیجه این مشکلات معیشتی اقتصادی که الان هم در جامعه ما همه مبتلاییم دیگه، اکثریت مردم واقعا در این معیشت، ما جزء همین مردم هستیم. خب به هر حال معیشت دستخوش گرفتاری هاست. خب اما راه حل مشکلات چیه؟ خب یه وقتا تو محفل های خانوادگی، تو محفل های دوستانه علمی، دانشجویی یا هر چیزی گفتگوی صورت میگیره، من از این عزیزان این سوال رو دارم میپرسم. میگم ببینید به هر حال مکانیسم